عزیز و ارجمند از شبکه رادیویی سلامت، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم، در حالی که نوبت میرسه به برنامه پاسخگو از گروه بهداشت و تندرستی که همکاران خوبم در این برنامه با موضوع کیفیت و خواص عسل با شما همراه هستند.
پاسخگو. خدا سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. روزای یک شنبه برنامه مجله دامپزشکی رو با همکاری برنامه پاسخگو از رادیو سلامت به صورت زنده براتون اجرا میکنم. ما تو این برنامه قصد داریم شما رو با دامپزشکی و هر آنچه علم دامپزشکی در زندگی شما نقش داره آشنا کنیم. راه‌های ارتباطی ما هست سامان پیامک 30102 و تلفن 22652103. با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرات خودتون محروم نکنید. من یک بار دیگه راه ارتباطیمون رو میگم، تلفن 22652103 و سامانه پیامک 30102. لطفاً پیامکاتون کوتاه باشه و تلفناتون هم کوتاه باشه و به موضوع برنامه ربط داشته باشه که ما بتونیم ازشون استفاده کنیم و زودم اگه پیامک یا تلفن میخوایم بزنیم بزنیم. خب موضوعات برنامه ما اصولا به دامپزشکی ربط داره و مسائل دیگه‌اش. بذارید من یادم رفت همکارامونو معرفی کنم تو این برنامه خدمت شما. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم ملیه کاظمی، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی، من هم پیام محبی، کارشناس مجری و سردبیر برنامه. اما موضوع برنامه ما موضوعی که فکر کنم همه بهش علاقه دارن، اصلاً هم هر وقت به یکی میخوام بگن خیلی شیرینه و با مزه بهش میگن عسل، ما میخوام روی عسل صحبت کنیم. عسل جزو مسائلیه که در واقع همه نسبت بهش علامت سوال تو ذهنشونه، پس ما راجبش امروز صحبت میکنیم. بریم و برگردیم برنامه رو شروع کنیم. خب هممون رفتیم فروشگاه، از جلوی یه سری قفسه رد شدیم، دیدیم یه سری شیشه جور و جور توش یه دونه مایه هست که از زرد کمرنگ تا قهوه مانند توش هست، هم خوششون میادش اما نمیدونن اینکه میخوام بخرم واقعا عسل خوبی هست یا نه و واقعا به نسبت اون مبلغی که پرداخت میکنن میارزه یا نمیارزه یا اصلا مریضشون میکنه یا نه. به هر حال عسل جزو در واقع مواد غذاییه که انسان از دیرباز شناختتش و ازش استفاده کرده، اما متاسفانه هنوزم که هنوزم آگاهیمون نسبت بهش کمه. ما تو این برنامه قصد داریم شما رو آشنا کنیم با این که بدونین که اگه میخواین خرید کنین یا عسلی بخرین، این عسل کیفیتش خوب هست یا نه، و اینم به شما بگم که اون زنبور عسلی که داره این عسل رو میسازه یک موجود کوچولوئه که در واقع در تعاریف برای ما دام حساب میشه، چون به هر حال یک موجود اقتصادیه و یک جانوری غیر از انسان و در واقع تو تولید عسل نقش داره و بهداشت و بیماریهاش کار ما دام پزشکاست. به خاطر همین مسئله ما تو برنامه مجله دام پزشکی راجع به عسل صحبت میکنیم. شاید خیلی ها هنوز ندونن که اگه یک زنبور عسلی مریض بشه ما دامپزشک باید درمانش کنیم. این مقدمه رو گفتم میخوام معرفی کنم مهمون امروزمونو. مهمون امروز ما جناب آقای مهدی اخوان هستن، جناب آقای مهدی اخوان مقدم، کارشناس ارشد پرورش زنبور عسل هستن از دانشگاه تهران و زنبوردار و پژوهشگرن. ایشون دامپزشک نیستن اما به واسطه این که در واقع کار پرورش زنبور عسل ما چندین بار راجبش با دامپزشک صحبت کردیم، امروز ما از خود آقای اخوان دعوت کردیم تشریف بیاره اینجا. انشالله در طی برنامه با دامپزشک هم صحبت میکنیم که راجبه بیماری های زنبور عسل هم بیشتر بدونیم. آقای مهندس سلام.
سلام به شما و شنونده های عزیز.
خب من تعریفم از عسل درست بود یا اشتباه؟
تعریف که عالی بود.
خب شما چی تعریف میکنین عسل؟
تعریف من اینه که عسل یه جایزه است. جایزه‌ایه که گیاهان در ازای گرد افشانی زنبورها به زنبورها میدن. حالا این جایزه چه خاصیت؟
یعنی که زنبورها هم منظورتون اینه برای گلهای کاری میکنن؟
بله.
آفرین.
چه تعریف رابطه متقابله و پاداش این رابطه متقابل برای زنبورها یک جایزه است. جایزه یک ارزش غذایی داره و یک خاصیت درمانی و پیشگیری از بیماری ها داره برای زنبورها، نه برای ما لزومن، چون چیزی تو طبیعت کسی به کسی مفتی هیچ پاداشی نمیده. اگر ما دیدیم که یه چراغ یه جا روشنه، دیدیم یه دونه جایی ریخته و این در معرض هیچ چیزی نیست و خیلی راحت در اختیار ماست، بدونیم که این یه دامه،
یه کلکی توشه.
آره یه کلکی توشه. پس زنبورها دارن این کار بسیار مهم انجام میدن که گیاها خودشون رو موظف میدونن که به اینها رسیدگی بکنن، هم اینا رو غذا بدن و سیر کنن، هم یک سری موادی داخل این تولید بکنن که زنبورها رو مقاوم نگه دارن و سالم.
شاید هم گیاها دارن زنبورها سو استفاده میکنن.
گولش متقابله دیگه، ما زنبورها این کارو مجانی انجام نمیدن.
خب خوبه اینو یه ذره توضیح بدیم. میدونین چون واقعا شاید خیلی فلسفه وجودی زنبور عسل ندونن. من اعتقاد دارم که هیچ موجودی رو خداوند، حالا بگیم خداوند، بگیم انتخاب طبیعی، هر چیزی که دلمون میخواد بگیم، خب با هر نگرشی که بهش نگاه کنیم، هیچ موجودی بی دلیل در جهان وجود نداره و دلیل وجودی زنبور عسل هم در واقع همین بحث شماست که در واقع در تنازع بقای گیاهان نقش داره،
بخش مهمی از گیاهان.
یعنی زنبور عسل باعث باروری بیشتر گیاهان میشه و گونه خودشون رو بیشتر میتونن،
هم از نظر کیفی و هم کمی رو محصولشون، رو تولید بذرشون تاثیر میذاره. و یه نکته، موجودات زنده ای بخوان دنبال جفتشون برن، خیلی راحت قدم میزنن، بال میزنن، شنا میکنن، میرن سراغ جفتشون. گیاهان امکانو ندارن، یا باید به باد متکی باشن. چرا بشر بالونو گذاشت کنار؟ چون باد میزد تهران بود، میره قم، میخواست بره شمال، نمیتونست بره. پس چیکار انجام دادن؟ حالا به قول شما یه رابطه بین اینا برقرار شده و اینها شدن قطعات موتور یک ماشین بزرگ به نام کره زمین که هر کدوم دارن کار خودشون رو درست انجام میدن. و زنبورها این وسط یک پیام رسان خیلی خوبن، پیام رسانی که داره ژن‌ها رو جابجا میکنه از یک گیاه به گیاه دیگه تا تنوعشون حفظ بشه و نسلشون باقی بمونه.
خب یه علامت سوال بر من پیش اومد، سوال خودم اول بپرسم از شما. زنبور وقتی که داره مثلا عسل تولید میکنه صرفا از یه گیاه شروع میکنه کار کردن استفاده کردن، یا نه از این گل میپره رو اون گل و گلای مختلف
ببینیم به طور خاص
گل روز و گل مثلا آره، شبو آره. و اینا
به طور خاص تو زنبور عسل عرض میکنم، مثلا ما پروانه داریم، پروانه از گل شماره یک که مثلا آلبالوه میره رو گیلاس بعد میره روی گل روز همینجوری میچرخه میره، کاری نداره این چیه. ولی زنبورهای عسل یک خاصیتی که دارن اینه که روی گل وقتی میان بیرون اولین گلی که میچشه اگر گیلاس باشه تا آخرین گلی که داره تو این رفتار چراگریش و تو این برنامه پروازیش گذاشته اون گل هم گیلاس خواهد بود و اینجوری برمیگره کند. واسه همین این خیلی برای باغدارا ارزش اقتصادی داره، یعنی میدونن که زنبوره این وسط هرز نچرخیده، اومده رو اون درخت یا اون گیاهی که اینها میخواستن کار کرده به صورت اختصاصی و وقتش با چیز دیگه تلف نکرده.
آقای مهندس دو تا پیامک اومده، چون من میدونم این دوتا رو میخوام جواب بدیم، من فقط بگم که ما پیامکاشون هم اول وصول کردیم چون واقعا به موقع زدن، منم قول دادم که حتما بخونم. 915-64-81 و 913-65-90 جفتشون هم فکرم دوستای شهرستانی ما اصلا دو تا سوال پرسیدن، من میگم سوالا رو ولی میدونم میگم الان مجبور نیستین جواب بدین چون هنوز به اینجا نرسیدیم. یکی اینکه گفتن که تشخیص قطعی عسل با ساکاروز پایین با عسل با ساکاروز بالا چگونه است، که اینو به نظر من میرسیم بهش. یکی هم پرسیدن که تشخیص عسل خوب اصلی و تقلبی رو بفرمایید. حالا ما چند جور عسل داریم
از نظر تقسیم؟ ببینید تقسیم بندی که عسلی که تو بازاره اگه بخوایم حساب کنیم ما سه جور عسل داریم. یکیش متاسفانه است، دوتاش خوب خوبه. ما یک عسل طبیعی داریم که اصلا من پیشنهاد میدم مثلا ما نگیم عسل طبیعی، عسل یعنی همین دیگه. کسی میگه گوشت طبیعی، کسی میگه گوشت طبیعی بدیم ما بخوریم، این عسل.
مثلا اگه ما میگیم عسل منظور عسل
طبیعی حساب کنیم. ما یک تو جهان یک چیز دیگه‌ای وجود داره که عسلایی که زنبورها با شکر کمی زیاد فرق میکنه تو جاهای مختلف بنا به شرایط تغذیه شدن. ما این عسل تغذیه‌ای و یه عسلی هم داریم که این اصلا عسل نیست و اسمش رو بذاریم عسل پاتیلی.
تقلبیه.
تو دو حالت اول این عسل خواصی داره. تو حالتی که از گیاهان داره میاد که اصلا فیه شفا للناس، تو قرآن اومده، تو انجیل 50 خورده‌ای بار
چی گفتیم یه بار جمله
فیه شفا للناس، شفاست. این داخل این عسل میگه برای مردم شفا قرار داده شده.
این جمله قرآن،
بله این بله. آیه قرآن سوره نحل و تو انجیل اومده و تو متون ما اومده. یه نکته جالب من بگم، اولین حشره‌ای که برای پاپ نقاشی شده زیر میکروسکوپ زنبور عسله. این نشون میده این حشره چقدر ارزش داره. خب پس با عسل طبیعی و خواصش همه آشنان، هر جایی مصوبت یک درمان طبیعی میشه ذهن آدم ها ناخودآگاه میره سراغ عسل. اما اون عسل تغذیه‌ای هم خواصی داره چون زنبور دیدش بالاخره.
بالاخره زنبور
کنار این آره یه کاری کرده رو، یک فراوری رو این انجام داده، موادی به این اضافه کرده. ولی خب اون عسل پاتیلی اون چیز خوبی نیستش. و
یعنی چی عسل پاتیلی؟
یعنی این که مثل یه مربا داخله. اصلا چی عسل؟
چی
شما بخواین یه میوه رو نگه دارین چجوری نگه میدارین؟ راه های مختلف داره، بزنین فریزر خشکش کنین. خب زنبورا که امکان ندارن، زنبورا میان همون کاریه که ما با مثلا گیلاس انجام بدیم با شهد گیاهان انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی میارن این رو قندش رو میبرن بالا، رطوبت رو تا حد ممکن میارن پایین، همون مربای ما رو درست میکنن. منتها یک مربای طبیعی که گرما ندیده، خواص خودش رو حفظ کرده. در واقع اینجوری یک واحد پر انرژی دارن که میتونن به مدت طولانی نگهش دارن بدون هیچ امکانات خاصی. این یعنی عسل، تعریف عسله. عسل تغذیه هم همینه. خب زنبورها اومدن یه بخشی از شکر آوردن، شکر رو شکستن، تبدیل کردن به قندهای ساده، از اون ور از طبیعت هم مقداری آوردن، قاطی این کردن، شده یه عسلی به نام عسل تغذیه.
میگن که گله بهش جایزه بده، ما درمش جایزه
ما بخشی از اون جایزه رو میدیم. اتفاقا همینه، واقعا یه جایزه زنبور میگیره و پروازی که تو صحرا هم میکنه بیشتره. توی بحث عسل پاتیلی اصلا این حرفا نیست. همون کاری که ما با مربا این دفعه انجام میدیم تو خود دیگه انجام میشه، به زنبور نمیکشه.
یعنی شکر رو میارن،
یعنی شکر رو میارن و این کارا رو میکنن،
مواد سوخته.
آره که میکنن. تمام
وقت مزه هاشون یکیه واقعا.
مزه هاشون خب به هر حال از مصرف کننده ما نمیتونیم انتظار خاصی داشته باشیم. چرا؟ ببینید من میخوام بگم عسل میگم، اصلا نگیم عسل. وقتی میخوایم در مورد تنوع عسل ها صحبت کنیم بگیم میوه. ما تنوع میوه ها چجوریه؟ پرتقال داریم، سیب داریم، گلابی داریم.
اینقدر مزاش میتونه
آره اینقدر فرق، یعنی چشم منو ببندن خب بخورم میفهمم این با این فرق میکنه. در مورد عسل هم چون شهد همون گیاهاست، اینها طعمش، بوش، رنگش، خواصش کلا متفاوته. خیلی ها هستن که از رایحه یک اصلی متوجه میشن این از کدوم منطقه اومده، از چه گیاهی اومده. ولی خب وقتی بخوایم توش دقیق بشیم، حالا معلوم به من یه سیب بدن، هر چقدر متخصص باشم نهایتاً بتونم رقم این سیب رو با چشم بسته تشخیص بدم و نمیتونم آنالیز آزمایشگاهی اینو در بیارم بگم اینقدر قند داره، اینقدر اسید آمینو داره. چنین چیزی هیچ وقت نمیتونم بگم. اینقدر اسید داره، میتونم بگم اسیدش بالاست یا پایینه، میتونم بگم این سیب مثلا سیب دماونده. اینقدر در مورد عسل هم همینه، میتونیم عسل رو بخوریم بگیم این احتمالاً منشأ گیاهی داشته فلان گیاهه، ولی نمیتونیم محکم بگیم که حالا این مال گیاه فلان دوست.
خب شما میفهمید
تا حد زیادی. ببین این یه تمرین
مزه شناسی همون کار، بله. یه سری آدم خاصه،
یک آزمون‌های حسی داره مثل سومیلیه‌هایی که تو کشور دیگه هستن، چیزای فرآورده‌های دیگه رو بررسی میکنن. تو عسل هم این وجود داره، بهش میگن آزمون‌های ارگانولپتیک یا حسی چشایی، حسی، آزمون‌های حسی عسل، که اینو میخورن، میچشن، میبینن و لمس میکنن و میگن این عسل مثلا مال فلان گیاهه یا انقدرش مال این گیاهه و یک گره یا یه نمره بهش میدن. یعنی جدای بحث آزمایشگاه.
آقای مهندسی، یاد یه داستانی من انداختین که وزارت جهاد کشاورزی، اون مرکز تحقیقات آموزشش، یک دوره‌ای برگزار کرده بود برای روغن زیتون، میگفتن که تشخیص چشایی کیفیت روغن زیتون، یعنی که یه سری کارشناس رو داشتن آموزش میدادن که فقط با چشایی و دیدن و اینا با بو کردن بگن این روغن زیتون درست هست یا نه. اونم مثل این روغن زیتون از اون چیزاست که تقلب توش زیاده.
بله، شیر روغن زیتون. آره.
شیر حالا خیلی داستانش فرق میکنه، بخاطر اینکه ما هم تو شیر خیلی برندای معتبر داریم که افراد، به نظر من افراد دیگه نباید برن سراغ شیر بدون برند. ولی متاسفانه در روغن زیتون و عسل هنوز اون برند سازی و در واقع هویت سازی به نظر من در کشور ما شکل نگرفته متاسفانه. چون ببینید، من الان اسم شما رو به عنوان یک کارشناس بردم، آقای مهدی اخوان مقدم، شما نشستین اینجا و دارین تو رادیو صحبت میکنین، دیگه شما شناسنامه داریم برای مخاطب من که داره صدای شما رو گوش میکنه. اگر شما یه چیز اشتباه بگین، مطمئن باشین ما چندین تلفن داریم از این ور با ما با سازمان مکاتبه میکنن یا به خود من میرسونن که آی مثلا فلان کارشناستون فلان چیزو اشتباه هم گفت. پس شما هم برای این که در واقع آبرو خودتون نره، نمیدونجا هر حرفی بزنین دیگه. خب چون شناسنامه داریم. متاسفانه عسل هنوز شناسنامه نداره در کشور، یا اگه داره شناسنامهش خیلی ضعیفه. روغن زیتون هم دوباره همینه. شما نیا کنین، ما اکثر برندهای روغن زیتونی که در کشور داریم مصرف میکنیم خارجیه. برای من خنده داره، ما خودمون تولید کننده روغن زیتونیم، بعد بریم مثلا از اسپانیا یا ایتالیا روغن زیتون بیاریم.
دقیقاً.
خب عسل هم همینه، عسل هم همینه. و عسل میتونه یکی از شناسنامه‌های ما ایرانی‌ها اصلا باشه تو خارج از کشور. به خاطر همین مسئله من فکر کنم از این دوره ها نمیدونم شما داشتین یا نه تو ایران که افرادی آموزش بدیم که اصلا به صورت چشایی نباشن کارشناس.
ببینین این چشایی در واقع مرحله دوم یک ارزیابیه. ارزیابی اول رو آزمایشگاه انجام میده.
یعنی آزمایشگاه میگه که معمولی که آزمایشگاه.
آره آره، ولی خب
اگر سوال اومده، اون همین سوالی که گفتن که این بر منم هست. آقای محمد نوشتن از کامرانی 912 آخر تلفنشون 47 گفتن که اگه مثلا اینو منم شنیده بودم که اگه قاشق رو بزنیم تو عسل بکشیم بالا، اگه قطع بشه این شکر داره، اگه قطع نشه شکر نداره.
دو تا پرتقال، پرتقال شمال کشور، این سرزمین پهناوریه. ما داریم در مورد ایران حرف میزنیم، 1,600,000 کیلومتر مربع. شمال کشور با جنوب کشور زمین تا آسمون فرق میکنه. پرتغال شمال کشور، عسلش با پرتغال جنوب کشور زمین تا آسمان متفاوت، همونطور که خود پرتغالش متفاوت. رطوبتش، مواد مؤثرش، همه چی اینا ما هم فرق میکنه. ما نمیتونیم بگیم که یک فرمول کلی داشته باشیم بگیم این رو بسنجیم. خیلی از کشورهای مثلا تو اتحادیه اروپا اومدن استانداردهای منطقه‌ای در واقع تدوین کردن، میگن فلان منطقه عسلش این مشخصات داشته باشه، فلان منطقه باید این مشخصات داشته باشه. چرا؟ چون نمیشه عسل‌های مختلفو با یک چوب رون، چون اینا همون ماجرا میوهان. یعنی شما نمیتونین، کی میتونه بگه سیب بهتر یا گلابی؟ اینا اصلا آنالیزای کیفیشون با هم متفاوته.
اصلا کی میتونه بگه سیب سرخ بهتر سیب قرمز؟
آره، اصلا ماجراش اینو با هم فرق میکنه، اینا قصهشون با هم فرق میکنه. و واقعیت اینه که در درجه اول من به عنوان یک، اگه بخوام بگم، کارشناس و یک تحصیل کرده رشته زنبورعسل، میگم که آقا در درجه اول، خط اول استاندارد و در واقع پیگیری هایی که ورای حالا اون تشخیص مشتری انجام میشه، حالا اتحادیه ها، دولت، سازمان استاندارد، هر کی که هستش، و این تشخیص اینکه این عسل میتونه بیاد تو گود و حرف بزنه برای گفتن، حالا اینکه چی باشه، با استاندارده، میگن ساکاروزش چقده، پرولینش چقده، آبش چقده. مرحله بعدی میشه اون آزمونای حسی عسل که بیان اینا رو تشخیص بدن که این عسل چه کیفیتی داره. حالا که اومده این عسل چه گیاهی اومده، چند درصدش فلان گیاهه، مثلا یه در واقع میکس مثلا آب پرتقال و آب سیب، مثلا یه نفر میخوره این کار راست متوجه میشه، میگه مثلا آب پرتقالش زیاد زدی، میتونه بهش نمره بده. به این خب عسل‌های طبیعی هم تو صحراهای مختلف بودن با پوشش‌های گیاهی مختلف و اینها اومدن، اون کارشناس میشینه و در مورد اینا نظر میده، میچشه دمش نظر میده، میگه این مثلا
خیلی کار سخته.
آره واسه همین کار مشتری نیستش.
مشتری نیست.
خیلی وقتا ما به یه مشتری عسلی میدیم، اینا من به شما بگم، میخوره میگه آخیش یاد عسل مادر بزرگم افتادم. یادش مثلا میره 50 سال قبل، من به مادر بزرگم اولین بار که عسل دادم وقتی چشید گفت آخه یاد عمو مشکازم افتادم. یعنی اون موقع مثلا طرف 70 سال قبل داشتین عسل رو تولید میکرده و این رایحه و طعم عسل توی در واقع ذهن مادر بزرگم تا به امروز مونده بوده. خب پس این عسل رو میشناسه این آدم، ولی اینکه حالا بگه این چیه و از کجا اومده و آیا طبیعیه یا نه، دیگه خیلی تخصصی میشه و کار هر کسی نیستش. ولی در کل اگر عسلی طبیعی باشد، اون مصرف کننده متوجه میشه تا حدود خیلی زیادی که این بالاخره منشأ. ببین ما چه جوری متوجه میشیم این پودر آب پرتقاله، آب پرتقال طبیعیه یا مثلا یه آب پرتقال طبیعی باشه، یه دونه مثلا این کنسانترا پودرای آماده آب پرتقال باشه، چه جوری یه نفر بخوره میگه این طبیعیه، این تقلبیه؟ در مورد عسل هم چنین امکانی وجود داره برای مصرف کننده که عسل رو چشیده، در موردش فکر کرده، بویده و باهاش زندگی کرده.
خب خیلی جالبه، خیلی شما دارین از یه نگاه در واقع جالبی به عسل نگاه میکنین و افراد باید واقعا اینو بدونن. حالا راجع به گوشتش هم حتی اگه بخوایم بگیم، تو کار ما دامپزشکان ما میفهمیم گوشت با گوشت فرق میکنه، دام با دام هم فرق میکنه، خب منطقه ای هم که دارن رشد میکنن اینا واقعا فرق میکنن. مثلا ما تو بحث تخم مرغمون داشتیم، افراد میگفتن آقا مزه تخم مرغ چه فرق می‌کنه؟ خب مرغی که غذای متفاوت بخوره مزه تخم مرغش هم فرق
رنگ زرد.
خب حالا سوال زیاد داریم،
می‌خوایم آزمون کیفیت رو بگیم که ساکاروز آیا کافیه یا نه.
یه سوال بخونم، 917-2101 از ما پرسیدن که عسل رو تا چه زمان میتونیم نگه داریم و آیا عسل نو کهنه هم داریم یا نه؟ فکر کنم منظورشون بود اصلا نو کهنه خاصیتاشون فرق میکنه.
ببینین عسل از دو جنبه بشین، آیا عسل خراب میشه؟ نه، اون معنایی که ما میگیم خراب میشه و فاسد میشه، عسل خراب نمیشه، ولی آیا ارزش غذایش افت میکنه؟ بله. ببینین مثلا داخل یک عسلی که از گیاه آویشان اومده، مواد مؤثره مربوط به همون گیاه آویشان داخلش و اینها نیمه عمر دارن. آره، بعد از یه مدت زمانی اینا شروع میکنن دیگه از بین رفتن و کم شدن. یعنی ماهیت قندی عسل همانه، رطوبت عسل همانه، ولی اون مواد ارزشمندی که از گیاهان اومدن هی دارن کمتر و کمتر میشه. این چقدره؟ تقریبا 3 ساله. بعد از 3 سال دیگه این ارزشی نداره. این نگاه اوله. دوم نگاهیه که میگن مثلا این عسل از یک غاری اومده که مثلا 100 سال مونده تو غار. من به عنوان زنبوردار اینو از خودم میپرسم که زنبور چرا بیاد یه عسل 100 ساله تولید بکنه؟ و یا میشه یک ماده مثل عسل در طبیعت بمونه و هیچ موجودی 100 سال نیاد سراغ این؟ آیا میشه چنین اتفاقی بیفته؟ پس دو جنبه اینه که اصلا ما عسلی که تو طبیعت باشه و مدت زمان زیادی 10 سال 5 سال مونده باشه نداریم، و از اون ورا میگیم اگر بمونه دیگه مواد مؤثرش شروع میکنه کیفیتش افت کردن و دیگه اون عسل عسل روز اول نیستش.
خب یکی از همکاری دامپزشک ما رو خط تمیز اجازه بدین یه موسیقی کوچیک گوش کنیم، برگردیم با ایشون هم صحبت کنیم. خب این موسیقی هم که گوش کردیم فکر کنم صدای زنبور توش بود. آقای دکتر کامیار احمدی رئیس گروه بهداشت و بیماری‌های زنبورعسل سازمان دامپزشکی رو خط ما هستن. آقای دکتر سلام.
سلام.
شما خوب هستین؟
ممنون آقای دکتر. حال شما چطوره؟ خدمت مهمان عزیزتون جناب آقای مهندس بخوان.
بله.
و تمام مردم فهیم ایران هم تبریک. سال نو رو تبریک میگم پیشا پیش و عرض سلام.
خواهش میکنم آقای دکتر، من پرسیدم که آقای مهندس بخوان شما رو میشناسن؟ آقای مهندس گفتن خوبم میشناسن شما. خب خب این معلومه که کامیونیتی عسلیا و زنبوریا با هم در ارتباط هم از کافی. البته شما قبلا مهمون برنامه ما بودین، ما این دفعه تصمیم گرفتیم که بیشتر با نگاه پرورشی به داستان عسل نگاه کنیم، برای همین یک در واقع زنبوردار آوردیم اینجا و شما حالا میخوایم ازتون سوال کنیم راجع به بیماری های زنبورهای عسل که الان در حال حاضر وضعیت بیماری زنبور عسل در کشور چجوریه؟
من به حضور بحثت همون چیزی که جلسه پیش با هم دیگه صحبت کردیم،
حالا یه ذره اونو فراموش کنیم، من که خیلی از شنونده های ما ممکن اصلا اون قسمت برنامه ما گوش نکرده باشن.
ما عموما 4-5 تا بیماری معمول زنبور عسل که در کشور ما هم شایع هست مطرح هست. زمین زنبور عسل بیماری های مثل واروبا، نوزما، آکاراپیس، لوک آمریکایی، لوک اروپایی و در چند سال اخیر چند بیماری ویروسی هم شروع پیدا کرده.
آقای دکتر بزنین یه ذره حالا تخصصیش نکنیم. خب من میخوام یه جوری بپرسم که شنونده های ما ممکنه درصدی کمیشون دامپزشک باشن و همون اندازه که در جامعه دامپزشک وجود داره در کشور. میخوام اینجوری ازتون بپرسم که اصلا کشور ما نسبت به بیماری زنبور عسل جزو کشورهای آلوده است یا کشورهای نیمه آلوده است یا سالمه؟ یعنی خیلی ما دغدغه‌مند بیماریم الان.
جمله آخر نشوندم.
ما خیلی دغدغه‌مند بیماری های زنبور عسل الان هستیم.
قطعا اینطوریه. زنبور عسل، حالا قطعا مهندسم تایید میکنه، زنبور عسل یه فیزیولوژی و یه روند زندگی داره. وقتی که انسان میاد در این روند زندگی تداخل ایجاد میکنه. یعنی شما یه اصلی رو دارید به نام زمستان گذرانی در زنبور عسل. وقتی شما کوچ میدید این زنبور عسل رو، قطعا اون در روند فیزیولوژی که زنبور عسل یه سری تداخلات و یه سری دستگاهی های ایجاد میکنی. مثلا عرض میکنم عموما اعلام میکنن که بر اساس منابع علمی به ازای هر ماه زمستان گذرانی 10% از ریت یا از میزان جرب واروبا که انگلی در زنبور عسل کم میشه. تو وقتی این رو کم میکنی و دائما این تخمریزی در ملکه ادامه داره به خاطر کوچ به مناطق گرمسیری و مساعد، قطعاً زنبور نمیتونه خودش رو بازآرایی بکنه، اون جمعیت خودش رو و بیماری ها رو جلوی بیاره. یه مقدار سیستم ایمنیش به خاطر تولید مداوم صدمه میبینه یا دستخوش تغییرات میشه. این تغییر در حقیقت اقلیمی، این تغییر فیزیولوژیک، ببخشید چون من تو خیابون هستم چون صدای ماشین هم اگه اجازه بدید من یه مقدار بلندتر صحبت
بفرم.
این تغییرات یه مقداری مشکلاتی هم در مورد سیستم ایمنی و روند طبیعی زندگی زنبور عسل ایجاد میکنه. قطعا این تغییرات و این تداخلات یه مقدار جمعیت های زنبور عسل رو در مورد بیماری ها حساس تر میکنه. مثال در مورد بیماری واروبا عرض کردم، جرب واروبا، در مورد نودما و خیلی از بیماری ها به همین شکله. مضافه این که وقتی شما جابجا میشی و تراکم جمعیت ها در یه منطقه بیشتر میشه، مثلا همین الان در منطقه جنوب کشور تعداد زیادی از زنبورستان ها، تعدادی از زنبوردارها کوچ کردن و رفتن جنوب و وقتی تراکم بیشتر میشه، در مورد انسان هم همینطوره، بسیاری از بیماری ها میتونن به راحتی بین اینها انتقال پیدا کنه و وقتی این زنبورستان انتقال پیدا میکنه به اقلیم خودش، به کوزون خودش، این بیماری رو انتقال میده. من عرض کاملا به این شکله، تداخلاتی که انسان ایجاد میکنه نه فقط در ایران، در کل دنیا، در روند زندگی یه موجود وحشی به نام زنبور عسل که وادیمش داخل کندوی محصول، حالا محصول از این باب که منتقلش میکنید، جابجاش میکنید، بازش میکنید، اینها یه سری حساسیت هایی رو در مورد بیماری ها قطعا ایجاد میکنید.
خب آقای دکتر، من یه سوال دارم حالا. این مثلا واروا و یا مثلا لوک آمریکایی، اینا بیماری هایی هن که روی تولید عسل تاثیر دارن، درسته؟
ببینید
ما بیماری داریم که مثلا مثل بورسلوز تو شیر نگران باشیم که اگه عسل بخوریم مریض بشیم؟
نه نه
آدم ها.
هیچ بیماری زونوزی بین زنبور عسل انسان